دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم و در کنار آقای اسدی، البته به صورت تلفنی با ایشون گفتگو می‌کنیم این هفته تا هفته آینده که در استودیو حضور داشته باشن. ما استودیومون به گونه‌ای چیده شده که فاصله اجتماعی در واقع 1.5 متر تا 2 متر حداقل رعایت میشه. به همین جهت هم خب ترجیح میدم که آقای اسدی در استودیو باشن و راحت تر بتونم باشون گفتگو بکنم. گفتگوهای تلفنی کمی سخت تره به دلیل اینکه ممکنه شما دوستان عزیز هم نتونید سوالات خودتون رو مستقیم از آقای اسدی بپرسین. به هر حال شماره تلفن های 031-54-00-38 و 031-54-00-39 در اختیار شماست که در طول زمان این برنامه با آقای اسدی اگر سوالی دارید بپرسید. همینطور اگر که مایل بودید از طریق تلگرام و یا واتساپ میتونید از شماره موبایل 07-222-620 استفاده بفرمایید و سوالات خودتون رو چه به صورت نوشتاری و یا چه به صورت صوتی ارسال کنید به این شماره موبایل و ما سوالات شما رو از آقای اسدی خواهیم پرسید. امیدوارم که آقای اسدی آماده باشن. درود بر شما جناب آقای اسدی.
درود بر شما همه جان، درود بر شنوندگان رادیو شما و امیدوارم که همه حالتون خوب باشه.
خیلی ممنونم. شما حالت خوبه؟
مرسی، من خوبم فعلا. امیدوارم
چرا فعلا خوب همیشه باشه. خوب باشین، همیشه سر حال باشین. آقای اسدی پر از انرژی همیشه، آقای اسدی که ما میشناسیم پر از شادابی و نشاط و انرژی و روحیه بخشه. اصولا به بچه هایی که دور و برش هستن همیشه روحیه میده، همیشه امید میده و خب ما هم توقعمون اینه که آقای اسدی همیشه در هر شرایطی به دلیل اینکه پشتیبان هست، حامی هست، مشاور هست، همیشه خودش روحیهش خوب باشه.
مرسی همین جان، لطف داری.
آقای اسدی هفته آینده در استودیو اگر که اشکال نداشته باشه در خدمت شما باشیم و توضیح دادم دیگه خدمت شنوندگان که خب حضوری که اینجا تشریف داشته باشین، منم خیالم راحت تر شما رو از نزدیک زیارت میکنم. دلم هم براتون تنگ شده خیلی دیگه، یه کمی از دلتنگی ها بکاهیم آقا.
حتما
در خدمتیم آقای اسدی. عرض به حضور شما که من دیدم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی شما نوشته بودین داخلش که آلمان و چند تا کشور دیگه اروپایی در حال پذیرش و انتقال شماری از کودکان پناهجوی تنها و بدون سرپرست در اردوگاه های یونان هستند. میشه توضیح بدین بیشتر برای ما که این کودکان تنهای پناهجو چه کسانی هن، از کجا میان و فکر کنم تعدادی از همینا همین چند روز پیش به آلمان انتقال یافتن، درسته؟
بله درسته. خب این موضوع سهمیه بندی پناهندگان در اردوگاه‌های یونان و ترکیه موضوعی بود در بازم در سال 2016 بین اتحادیه اروپا و ترکیه و یونان بود که از اونجایی که اینا مرزها رو میبندن و کسی نمیتونه وارد اتحادیه اروپا بشه، در ازای اینکه پناهجویان میان از راه های قاچاق و با این بهانه که خب خیلی از اینا غرق میشن و قایق‌هایی که معمولاً ظرفیت 10 نفر رو داره 30 نفر رو با خودش سوار میکنه و همه میمیرن، خودمون شاهد هستیم سال 2016 15 و 16 و 17 خیلی آدم مردن، خیلی آدم غرق شدن و بالاخره این هم تأثیر داشت. اینا اومدن به هر حال بخش زیادش این بود که خب دروازه اروپا رو ببندن، بخشش این بود خب بالاخره این مرگ و میر خیلی تراژیک بود، دلخراش بود، اینا باعث شدن که بالاخره مرزه رو ببندن و به هر حال در عوض اشارانه اتحادیه اروپا سهمیه ای رو در میان پناهندگان اردوگانشین یا پناهندگانی که به نوعی تحت پوشش سازمان ملل هستند، در ترکیه هستند، تعدادی از اینا رو به عنوان سهمیه بپذیده و به صورت قانونی به اروپا انتقال بده. این تصمیماتی بود توی اون سالها بین اتحادیه اروپا و ترکیه و یونان بود که بالاخره محل اصلی ورود پناهجویان به اروپا بود. و ولی خب این سهمیه بندی ها به دلیل دعوایی که بین اتحادیه و ترکیه بود زیاد صورت نگرفت و بالاخره پناهجوی زیاد انتقال پیدا نکرد به طور قانونی تا همین 2-3 ماه گذشته موج پناهندگان از ترکیه به طرف مرز یونان و میخواستن وارد اتحادیه اروپا بشن و به هر حال و همزمانی پیدا کرد با شیوع کرونا در همه جای دنیا و به هر حال تعداد پناهجویان خیلی زیاد بودن توی مرز یونان. خب با پلیس درگیر شدن، شبها و روزها اونجا موندن و بالاخره این انعکاس جهانی پیدا کرد مسئله همزمان. خب تعداد زیادی کودک به همراه داشتن، کودکانی که بالاخره توی اون سرما و توی اون شرط فضای سرد و مرزی و بلهر بدون آبونان و سقف و زندگی و اینا خب توجه زیاد رو جلب کرد. به نظر من بعد از این ماجرا بود بالاخره هیئتی از طرف اتحادیه اروپا مأمور شدن و به یونان رفتن تحت این نام که برن ببینن، بازبینی کنن، ببینن یونان حقوق پناهندگان رو زیر پا گذاشته، حقوق پناهندگان رو اونجوری که قانون پناهندگی هست نقض کرده یا نه. رفتن سرکشی کردن و اومدن چیزی نگفتن، ولی نتیجهش این شد که به هر حال شیوع کرونا باعث شد که اینا در میان کمپایی که در جزایر یونان هست تعدادی از پناهجویان کم سن و سال یا کسانی که به طور کلی کودک محسوب میشن بپذیرن و تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا سهمیه ای رو پذیرفتن و آلمان روز شنبه اولین کاروان کودکان بدون سرپرست از کمپ یونان رو به هانوفر آلمان انتقال داد با یک هواپیما. 47 نفر بودن. لوکزامبورگ هم 12 نفر رو پذیرفته. بقیه هنوز انتقالشون ندادن ولی فرانسه پذیرفته، سوئیس پذیرفته و بعضی دیگه از کشورهای دیگه. 10 کشور اتحادیه اروپا در کل تعداد 1600 نفر که کودک محسوب میشن پذیرفتن که توی پروسه خیلی کوتاهی به خاطر شیوع کرونا اینا رو از کمپا انتقال بدن به اتحادیه اروپا. و به هر حال این هم این موضوع بود که وضعیت پناهندگان اونجا خیلی خرابه و خود همین حرکتی هم شد خوبه، میدونم تعداد بیشماری از پرندگان توی جزایر یونان و توی این کمپ ها هستن، ولی همین که تعدادی از اینایی که کم سن و سالن، کودکن، حالا خب خیلی هم میگه اینا کودکم نیستن، سن بالایی دارن، نمیدونم
حالا میرسم به اونجا در مورد اینکه اینها رو چه به چه صورت در واقع حالا میگن بهشون پناهجویان تنها. به نظر شما آقای اسدی این سهمیه بندی ها بر چه معیاری، در واقع تقسیم بندی ها و سهمیه بندی ها بر چه معیاری صورت میگیره و اصولا با توجه به اینی که خب این همه پناهجو در اردوگاه های یونان هستن، چه جوری اینها رو تقسیم میکنن؟
ببین سهمیه بندی ها بر مبنای شرایط پناهندگی تعیین میشه. بعد ببینن مثلا چه کسانی توی چه موقعیتی هستن و در چه شرایطی هستن و آیا اینا مورد مثلا باید مورد حمایت بین المللی مثلا طبق قانون پناهندگی قرار بگیرن یا نگیرن. وقتی میرن در میان مثلا این همه پناهجویی که مثلا خب علی 40,000 نفر پناهجو تو کمپ یونان هستش، خیلی زیاد، در میان اونا خب خیلی هاشون مثلا کودک هستن، ولی کودکی که مثلا سرپرست نداره و اون میاد در میان 14,000 کودکی که در کمپای مثلا یونان هست، میره چیکار میکنه؟ میره انتخاب میکنه کسانی که بستگانشون همراهشون نیست، والدینشون همراهشون نیست، کودکانی هستن عموما از جنگ و ویرانی و فقر و مثلا خونه خرابی و آوارگی فرار کردن، از خانواده هاشون جدا شدن و اینا تا زمانی که کودک محسوب میشن باید در موقعیت و شرایطی قرار بگیرن که مجموعه کودکان دیگر توی شرایط نرمال باید مثلا ازش برخوردار باشن. به همین خاطر اینا در میان این همه پناهجو 1,600 نفر رو شناسایی کردن که بدون سرپرست هستن، تنها هستن، کودک هستن و اینا رو انتقال بدن. این سهمیه بندی از طرف اتحادیه اروپا و با مشورت خود دولت یونان، چون وقتی اینا رو پرواز دادن نخست وزیر یونان هم رفته بود فرودگاه اینا رو بدرقه کرد به مقامات آلمانی و اینا رو فرستادن آلمان. خب بالاخره در میانشون عکس و تصاویری هست، خیلی هاشون خیلی کودک بودن، واقعا خیلی هاشون به نظر می رسید مثلا 4-5 سال بیشترش نیست، بعضی هم به نظر می رسید که میکنن 3 سال بالایی داشته باشن، ولی خب اینا هم مدارک هم ندارن، معمولا پاسپورتی معمولا کودکانی هستن، بیشتر شد در ایران بزرگ شدن، از افغانستان هن اکثر. ولی به هر حال سهمیه بندی ها در میان این اردوگاه ها به این شکل مثلا انتخاب میشه. بعدش هم سهمیه بندی های دیگری هست بر مبنای دلایل فردی بزرگ سالان مثلا سهمیه بندی میشه. اونایی که یو این سازمان ملل مثلا در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اونا رو به عنوان پناهنده شناخته و همون شناخت زمینه فراهم میکنه برای اینکه مثلا کشورهای اروپایی هم یا استرالیا یا آمریکا از میان این پناهجویان پذیرفته شده از طرف سازمان ملل رو تدری انتخاب بکنن. البته اونا هم اولویت خودشون رو مثلا دارن، حتی در میان کسایی که از طرف سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شده، خود کشورهای غربی هم با اونا مصاحبه میکنن، تاریخ طولانی پروندش رو بررسی میکنن، ولی خیلی وقتا در میان پذیرفته شدگان یون هم تعداد زیادی رد میشن. بنابراین فیلترهای زیادی وجود داره تا پناهجویانی از این فیلترها رد بشن و این شانس رو پیدا بکنن به کشوری مثل سوئد و آلمان انتقال پیدا بکنن و زندگی جدید رو شروع کنن. ولی متاسفانه الان شاید بگم فقط 1 تا 2% از پناهجویان این شانس رو پیدا میکنن.
مجموعاً چند نفر هستند به صورت تخمینی؟
اونایی که در یونان هستن بر طبق آمار برآورده شده که مثلا خود دولت یونان و اتحادیه اروپا در میان گذاشته بالای 40,000 نفر هستن. این 40,000 نفر 14,000 نفرشون کودک هستن، 2,000 نفرشون کودکانی هستن که هیچ سرپرستی ندارن، یعنی تنها، به اینا هم رفتن در میان اونا اینا رو انتخاب کردن. بنابراین الان توی این شرایط کرونا هم خیلی تاثیر داشت که خب این رفتن پناهجویان از ترکیه به مرز یونان جنجال را انداخت و خود اینم توجه هایی رو جلب کرد و بالاخره یونان خودش به عنوان کشوری که در اتحادیه اروپا مشارکت داره خیلی تاثیر داشت که این پروسه شروع بشه و خیلی هم سریع اون پناهجویانی که شناسایی کردن به عنوان کودک بلافاصله انتقال پیدا بکنن به کشورهایی که آماده یا تعهد دادن این کشورها ببرنشون. و خیلی هم خوب شد بالاخره تعداد زیادی 1600 نفر آدم کم نیست، اونم کودک باشن، توی این اردوگاه ها با این شرایط سخت زندگی هستن، چون واقعا ازدحام جمعیت در اونجا اینقدر زیاد هست در میان این کمپا از اون روزی که شیوع کرونا هم وارد شده، تو خیلی از پناهجویان هم مبتلا شدن به این درد و دولت یونان اول هیچ اقدامی نکرد، بعد دیگه صدای بقیه در اومد، صدای سازمان های بین المللی مثلا پزشکان بدون مرز، سازمان های مثلا اسم و رسمدار مثل کمیساریای عالی پناهندگان، سازمان مهاجرت جهانی، سازمان بهداشت جهانی و اینا اومدن بالاخره نامه دادن گفتن باید کاری کرد، باید شرایطی رو فراهم کرد این کودکان و این آوارگان و این پناهندگان به طور عمومی توی دوران کرونا سهم برابری از امکانات بهداشتی و درمانی و فاصله گذاری و همه اون چیزایی که جاهای دیگه به قانون و به مقررات تبدیل بشه در میان اردوگاه های پناهندگان هم به قانون و مقررات تبدیل بشه، بالاخره تعداد اونا رو در چادرها و کمپها و ساختمانهایی که هستن کمتر بکنن. و الان خوشبختانه خیلی تعداد زیادی از مددکاران اجتماعی از اروپا به اونجا میرن، پزشکان بدون مرز اونجا گزارش میکنن، سازمان صلیب سرخ اونجا، یونیسف میره مرتب سرکشی میکنه در میان پناهجویان، یه سری امکانات میبرن و این به هر حال در درجه تاثیر داشته در روحیه پناهجویان در این دوره. بعد هم این کرونا باعث شد که مثلا مجموعه از این سازمان ها توجهشون به این کمپای پناهندگی که هیچ وقت نجات پیدا نمی کنن جلب بشه و برن اونجا و امکانات و تسهیلاتی رو با خودشون ببرن و زندگی راحت تری مثلا اونا داشته باشن یا کمتر در میانشون این شیوع بیماری سرایت پیدا بکنه. خب الان جای خوشبختی هست، به هر حال دولت یونان هم بالاخره با این فشارهایی که این دوره تبلیغاتی که علیه دولت یونان شد مجبور شدن اونا هم کمکی بکنن. الان توی همچین موقعیتی و توی همچین شرایطی قرار دارن این پناهجویان.
اگر بخوایم کشورهای اروپایی یا پناهنده پذیر رو به دو، یعنی نه فقط اونها رو، و کشورهایی که پناهنده پذیر نیستن یا سهمیه قبول نمی کنن رو بخوایم تقسیم کنیم، چه کشورهایی شامل این میشن که حاضر به پذیرش این پناهجویان شدن؟ چه کشورهای حاضر به پذیرش این پناهجویان مخصوصا پناهجویان زیر سن قانونی نمیشن؟
ببین لهستان، مجارستان و اتریش به شدت مخالفت کردن با پذیرش این پناهجویان. اما آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ قبول کردند که مثلا تعداد کمی رو بپذیرند. ولی آلمان گفته مثلا 350 نفر رو میپذیره، فرانسه گفته 300 نفر رو میپذیره، پرتغال 250 نفر رو میپذیره، فنلاند گفته 175 نفر رو میپذیره، بلغارستان 50 نفر، ایرلند 28 نفر، لوکزامبورگ 28 نفر، در مجموع سوئیس هم گفته تعدادی میپذیره.
سوئد چی؟
نه، سوئد چیزی نگفته.
هیچ.
نه. اینا کشورهایی هستن اسمشون اومده توی این لیست که تعدادی گفتن، همین لهستان و چک و مجارستان و اتریش. اینا سرسختانه مخالفت کردن و الان هم هیچ پناهندهی تو کشور خودشون هم قبول نمی کنن. بنابراین این کشورها هم تعدادی که پذیرفتن تعداد زیادی نیست، در حد 350 نفر بالاتر نیست، بلکه بالاترین 350 نفر هست که آلمان گفته میپذیرم. بقیه پایین‌ترن و
به هر حال از قدرت آلمان که نمیشه صرف نظر کرد، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امکانات نمیشه صرف نظر کرد. خب به نسبت بقیه کشورهای اروپایی، خب آلمان امکانات بیشتری داره، طبیعتا تعداد بیشتری رو میتونه توی خودش جا بده.
درست، آلمان بالاخره مرکز تحولات پناهندگی در اروپا است، یعنی اروپا تنها خودش به اندازه شاید بگم که مجموعه کشورهای دیگه پناهنده رو پذیرفته، از بیشتر از سال 2015 به این بعد، یا سال 2015 بیش از 1 میلیون پناهنده وارد آلمان شدن. میدونم خود تعدادی رو به حال اخراج کردن، ولی به نسبت مثلا تعداد خیلی بیشتری بود، در حالی که مثلا سوئد هم به تناسب جمعیت و مثلا کوچک بودن کشور، ولی بالاخره میزبان 165 هزار نفر شد، تعداد زیادی بود. ولی کشورهای دیگه به جز ایتالیا، خب ایتالیا به خاطر که هم مرز هست، بالاخره از مدیترانه به طرف اونجا میان، اونجا هم خیلی پناهنده وارد میشه، دور راه بزرگ ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا هم به ایتالیا هست، هم یونان. به هر حال اینا در میان اون
کشورهای فرمانروایی و امپراتوری گذشته، روم باستان و یونان باستان، هم اکنون دروازه ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا هستند.
دقیقاً. خب تمام این سربازان مثلا مرزی برای پناهجویان هستن، سربازان اتحادیه اروپا هست، یعنی مربوط فقط به کشورهای مثلا یونان و ایتالیا نیست، مجموعاً سربازای اونجا هستن. مرز تا مرز لیبی سرباز گذاشتن که نذارن مثلا کشتی ها از لیبی دیگه، مرکز قاچاق و مرکز همه اون قایقا و کشتی هایی هست که 100 نفر رو سوار میکنن به طرف ایتالیا میبرن، اونجا رو همه گرفتن. حالا دو سال کسی نمیتونه بیا واقعا، ولی به هر حال تعداد کمتری از میان پناهجویان پذیرفته میشه و این تعداد مثلا گفته که اتحادیه اروپا گفته که تعداد پناهجویانی که در کمپای یونان هستن که چه بالای 40 هزار نفر هستن، اون جایی که اونا رو اسکن دادن ظرفیت 3000 نفر رو داشته، همیشه 3000 نفر بیشتر ظرفیت نداشته، ولی به جای 3000 نفر الان 40000 نفر اونجا زندگی میکنن. شما نگاه کنین که مثلا اینا هیچ وقت میتونن مثلا آرامش داشته باشن، میتونن مثلا خواب داشته باشن، میتونن استراحت داشته باشن، اون همه کودکی که اونجاست، مثلا تمام این امکاناتی که من گفتم از طرف پزشکان بدون مرض و یونسیف و خیر و زلک جواب نمیده، چون زندگی آدم ها تنها زمانی معنی واقعی پیدا میکنه که خودشون و زندگی خصوصی دارن، یک خونه خصوصی دارن، یه امکاناتی در اختیارشونه، شغلی، مدرسه‌ای، امکاناتی، دورنمایی. تا زمانی که آدم ها این شرایط و موقعیت رو پیدا نکنن، باور کن زندگی انسانی نمی کنن و الان اونا زندگی انسانی ندارن و زندگی به شدت در شرایط امروز جهان زندگی بسیار بسیار پایین‌تر از استانداردهای زندگی امروزی هستن و و و کودکان اونا ار همین الان تو این آمار میگه سازمان پزشکان بدون مرز میگه که میگه 1,000 نفر کودک توی اون اردوگاه ها به شدت بیمار هستن و نیازمند امکانات و دارو و پزشک به طور مثلا خیلی ضروری هستن. بنابراین خب این بیماری ها در اون کمپ های پر ازدحام و پر جمعیتی که وجود داره بالاخره اونجا هم خیلی مثلا با هم نیستن، هر کس از یک کشوری اومده نصف خانوادش رو از دست داده، بچه ها خانوادشون رو گم کردن، انواع و اقسام، نصفشون تو آب غرق شده دیگه به اونجا نرسیده، یعنی یه سری آدم های هن تیکه پاره شدن به لحاظ مثلا احساسی هم اگه نگاه کنی اینا آدم هایی هستن که خیلی افسردن، خیلی شرایط خوبی ندارن و به هر لحاظ نگاه بکنی اینا به امکانات خیلی زیادی به ویژه امکانات غذایی، بهداشتی، درمانی اینا نیاز دارن به مددکارای اجتماعی در میان اونا باشه، کمکشون کنه به لحاظ روحی خودشون رو دوباره پیدا بکنن. چون واقعا خیلی شرط، من یکی از دوستم رفته بود اونجا با من به تلفنی حرف میزد، میگفت اصلا اون چیزی که من شنیده بودم، اون تصوری که الان رفتم اونجا دارم با شما حرف میزنم کاملا متفاوته. اگه شما بخوای بیاید اینجا این زندگی رو نگاه بکنی، پشت میکنی و نمیتونی نگاه کنی که چی داره میگذری اونجا. باور کن مثلا اینجوری برای من صحبت میکرد، خودش هم رفته بود، خیلی هم کمک کرده بود و کلی سازمان و جریانات مختلف توی انگلیس رو پیدا کرده بود که مثلا رفته بود ازشون کمک گرفته بود، رفته بود که گفته بودن که شما ها میتونین برین اونجا کمک کنین، بالاخره به دولتتون بگین این کارو بکنن و هر امکاناتی در اختیار دارین برین کمک کنن. این شرط کمپایی که مثلا توی یونان هست واقعا اسفبار، بسیار شرط غیر انسانی دارد.
سوال بعدی من جناب آقای اسدی در مورد این هست که بیشترین تعداد پناهجویان کودک و کم سن و سال از چه کشورهایی هستند؟ اصلا چگونه بدون سرپرست از کشور خارج میشن؟ حالا جدای از وابستگی به پدر و مادرها یا نمیدونم اینها، چجوری میان و خودشون رو به ترکیه و یونان میرسونن که به عنوان پناهجوی کودک تنها حساب میشن؟ پدر مادرها اینها کجا هستن؟ اهل کجا هستن؟ و چجوری اصلا پدر مادرها راضی میشن به اینی که این پناهجویان و کودک رو تنها زیر سن رها بکنن به حال خودشون و اینجور در معرض خطر بیفتن بچه ها؟
آره اینا خب بیشترشون پناهجویانی هستن از افغانستان اومدن ولی بزرگ شده ایرانن، یعنی اکثر اینا طبق برآوردی که صلیب سرخ کرده گفته این پناهجویان اکثرا تو ایران بزرگ شدن، افغانستانی بودن و بعد از اونها از سوریه هست تعدادشون و بعد از سوریه الجزایر هست، پاکستان هست، عراق هست و مراکش. این کودکان از این چند کشور شناسایی شدن و بیشترشون از افغانستان هست. اینها کسانی هستن که بس طبق برآوردی که صلیب سرخ در اونجا انجام داده، کسانی هستن که توی مسیر پناهندگی بعضی خانوادهشون رو از دست دادن یا از خانوادهشون جدا شدن، مثلا خانوادهشون اومدن توی اروپا اونا اونجا موندن، یا مثلا بعضی ها قاچاقچی خانوادهشون رو برده، یکی از بچه ها مونده مثلا بقیه رو نتونسته ببره، بقیهشون از میان کمپای فرار میکنن که خسته شدن توی مثلا کمپایی که پناهجویان سوری توی مثلا ترکیه هستن، توی پناهجویانی که مثلا در همون ترکیه هستن خیلی هستن کودک هستن، جوونن یا نو جوون هستن، اونا از اینن، یا به هر حال کشورهایی که جنگ هست و خلاصه اون کشورهایی که من گفتم بیشتر از اون کشورها میان. کسایی هم دیگه مثلا بیکارن، مدرسه نتونستن برن، شرایط زندگیشون خرابه، به حال از اون شرایط زندگی که مثلا توی محل زندگیشون شهر و کشورشون داشتن کنده شدن به هزار دلایل اجتماعی، دست تقریبا اینا هستن، اینا به این شکل اومدن و پیوستن، راه افتادن با آدمای بزرگسال، بالاخره خودشون رو کشوندن اومدن. خیلیشون خیلی اذیت شدن، مثلا توی یونان آماری که بعضی صلیب سرخ داره و مرتب مثلا میگم که خطر تن فروشی در میان مثلا کودکان مثلا پسر هم خیلی زیاد دیده میشه، و این هم یکی از تبعات مثلا این پناهندگی و شرطی هست که اونجا زندگی میکنن. به هر حال خیلی هاشون تو بازداشتگاه ها میمونن، نه پاسپورتی دارن نه مدارکی دارن، نمیتونن مثلا سربازان مرزی و کسایی که بازداشتگاه ها رو مثلا اداره میکنن نه زبانشون رو میفهمن، نمیتونن مثلا، چون کشورها یه جوریه که هر روز به تعداد زیادی آدمای این چنینی روبروان وارد میشن، هیچ مدرکی ندارن، معلوم نیست از کجای دنیا اومدن، و همینجوری میان توی کشور، اونا هم برای اینکه پخش نشن توی مثلا جامعه میگیرنشون میبرن دست جمعی تو بازداشتگاه ها تا وضعیتشون روشن بشه. وضعیتشون هم تنها زمان این روشن میشه که بتونن اینا ثابت کنن که اهل چه کشوری هستن، پدر و مادرشون کجا هست، اصلا چگونه اومدن، چگونه به اینجا راه پیدا کردن، کی اونا رو انتقال داده، مثلا مورد این سوال ها قرار میگیرن. و بعدش یه ها دیدی مثلا هر کودکی پنج ماه شیش ماه توی همون بازداشتگاه ها میمونه و هزار تا گرفتاری پیدا میکنه.
جناب آقای اسدی، حالا با توجه به اینی که میدونیم همه در اردوگاه های یونان تعداد پناهجویان خب بسیار زیاد هستند، اصولا اینا رو چگونه اسکان میدن، خصوصا در این ایامی که در این روزهایی که این ویروس کرونا هم هست، دولت یونان چگونه در مقابل در برابر این پناهجویان و در همراهی با این پناهجویان کاری میکنه که احیانا این ویروس بین این پناهجویان اسکان داده شده شیوع پیدا نکنه و بتونه کنترل بکنه این موضوع رو؟
الان تازگی گفتم اینا شروع کردن که فصل گذری ها رو مثلا امکانات بیشتری رو خود دولت یونان و اتحادیه اروپا بردن اونجا. به نظر میاد وقتی شیوع کرونا هم به کمپای پناهندگی سرعت پیدا کرد، تازه بالاخره این سازمان های بزرگ جهانی هم نامه دادن و این خطر رو دوباره گوش زد کردن، و بالاخره ما هم از طرف فدراسیون نامه خیلی خوبی به اتحادیه اروپا دادیم و همون موقع گفتیم شرط اینجوری میشه، خوبه که مثلا حداقل امکاناتی در اختیار اینا قرار بگیره که چون انتقال غیر ممکن هست که اینا این بیماری سرایت نکنه همه اونا رو مثلا از پا در بیاره. خب خیلی شکایت ها، خیلی نامه ها، خیلی اعتراضات از طرف سازمان های مدافع حقوق بشر و بشر دوست و سازمان های نجات کودکان و فیروز الک هم خیلی اعتراض کردن به این شرایط و در خود یونان هم خیلی ها بودن، سازمانهایی که بشر دوست بودن، سازمانهایی که خیلی برشون مهم بود کمک کردن به پناهندگان و اونا هم کمک کردن، یعنی خیلی کمک کردن و الان تقریبا شرایطی به نسبت مثلا یک ماه گذشته خیلی شرایط بهتری پیدا کرده که اونم به وسیله این اعتراضاتی که بود و بالاخره اینا چشمشون باز شد برن ببینن فقط نباید معاجبت بکنن از شهروندان بومی یونان، بلکه اینا هم پناهجویانی هستن در کشور و در خاک اونا زندگی میکنن و شیوع بیماری داخل این اردوگاه ها هم میتونه خیلی های دیگر رو و خیلی از پزشکان و کسانی که از جای جای دنیا میان سر میزنن کمک میکنه ممکنه اینا هم دچار بیماری بشن. در نتیجه آدم دارن یه سر و سامان میدن ولی نمیدونم در چه حدی هست، نمیدونم چقدر کافی هست، نمیدونم چقدر واقعا اون تصویری که از یک زندگی فردی برای هر خانواده دارم چقدر چند درصد از این برآورده میشه. فکر نمی کنم درصد بالایی از اون چیزی که من به عنوان استاندارد زندگی در چه میدونم در سوئد، در جایی که من و شما زندگی میکنیم، ولی اون شرایط رو ندارن. بالاخره تو هر کاری هم بکنی اینا همش نگاهشون به این از یک روزی از این شرایط جهنمی نجات پیدا میکنن، اصلا میشه نجات پیدا کنن. خیلی هاشون بالاخره گرفتارن به خاطر اینکه کلی امکاناتشون، خونهشون، زندگیشون، منطقهشون از دست دادن و نمیتونن برگردن به اونجا به خاطر جنگ و غیره. بنابراین الان سازمانه اینجوری که رفتن به هر حال به نظر میاد بهتر از گذشته هست، ولی باز هم باید به نظر میاد این مبارزه هر یک جورایی به اشکال مختلف صورت بگیره. خودمون تو فدراسیون داریم هی حرف میزنیم و هی داریم فکر میکنیم که این بار کجا چه نامه بینیم، به کجا باید سر بزنیم، کیو باید مثلا ببینیم. توی کشورهای مختلف دارم میگم، مثلا
خب همینجا ما توی سوئد هم آقای اسدی، خب همین چند روز پیش هم یه خبر اومد که یک پناهجویی در پناهجوی مسنی ظاهرن در بازداشتگاه های اداره مهاجرت جان خودش رو به دلیل ویروس کرونا از دست داد و بعد از اون با مثلا یکی دوتا از پناهجوها که گزارشی ازشون اومده بود بیرون یا مصاحبه ای صورت گرفته بود، خیلی شرایط بازداشتگاه های در واقع اداره مهاجرت رو چیز کردن، نوشتن که خب اصلا فاصله گذاری رعایت نمیشه، توی هر اتاق حداقل 3 نفر هستن، غذاخوری ها خیلی سالن تنگی داره یا از این جور در واقع حرف ها. و خب این باعث میشه که خطر برای پناهجویانی که در بازداشت هم به سر میبرن کمی زیادتر باشه.
این کرونا خب بالاخره ببین در میان پناهجویان فقط مثلا جون پناهجویان رو نگرفته، این کرونا بیرحمیه به هر کس برسه به زمین میزنه. بالاخره ما دیدیم دیگه آدم های مثلا رهبران و فلان و مثل دربر گرفته، ولی به هر حال تا اونجایی که به سوئد برمیگرده، سوئد هنوزه روی 50 نفر بیشتر مثلا تجمع 50 نفر بیشتر مثلا ممنوع کرده، اگر نه از 50 نفر کمتر رو ممنوع نکرده. یعنی سوئد نرمال الان مثلا خیلی چون مغازه ها بازه، اداره ها بازه، مثلا خب این اداره ها بازه، اداره هست 100 نفر آدم اونجا کار میکنه، جایی هست میان چای میخورن، قهوه میخورن، جمع میشن، گپ میزنن، بعضی هم همون تجمعات ادامه داره. خود تو کشور سوئد نمونه است توی اروپا.
همین اصلا من تعجب میکنم که حالا در واقع شما در این زمینه و من که حتما شما هم شاید تخصصی در این زمینه اپیدمی یا پاندمی نداریم که بخوایم در این مورد توضیح بدیم، ولی به نظر من 50 نفر با 500 نفر با 10 نفر هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر ویروسی در واقع یکی ناقلش باشه، حالا چه توی 10 نفر یه جا باشن، چه 3 نفر یه جا باشن، چه 50 نفر باشن، چه 5000 نفر باشن. اون ناقله عمل انتقال رو انجام میده و اون کسانی که قرار بشه بگیرن میگیرن. حالا دیگه اینا 50 تا باشن یا 100 تا باشن یا 20 تا باشن، هرچند من اینجوری نگاه میکنم من به این قضیه، شاید اشتباه میکنم.
آره ولی ببین من با تو موافقم، اینجوری هست واقعا. این ویروس اصلا نمیتونی از کجا وارد میشه و کجا مثلا سرایت میکنه. ببین الان خب خیلی اطلاعات هست و هم در این معروض نگاه میکنیم و ببینیم چه اطلاعاتی هست، چه داروی میاد، چه دستور عملی میاد، مثلا چی کار باید بکنی. به نظر من بهترین چیزی که الان وجود داره، ببین شما الان میری خرید، میری همشوب خرید میکنی، بالاخره شیر میخری، میوه میخری، نون میخری، همه اینا رو میریزی توی کیسه برمیاری بیاری خونه. خب این میوه ها میدونی که همه آدما بهش دست میزنن، میذارن دست میزنن فلان، همون آدما ممکنه کرونا داشته باشن دیگه، منتقل میشه به این میوه، منتقل میشه به اون کیسه نانی که میگیری، منتقل میشه به اون چه میذارم.
نه باید پروتکل پروتکل داره، باید پروتکل ضد عفونی کننده رو به کار ببری که بتونی در واقع از اون میوه ها استفاده بکنی. اما واقعیت قضیه اینه که حتی این فاصله گذاری 1.5 متری 2 متری که شما توی صف ها میستین با فاصله مثلا 1.5 متر برای پرداخت حالا مثلا میزان خریدتون در فروشگاه ها، شما چه میدونین که نفر قبلی که اونجا جای شما ایستاده مثلا سرفه نکرده؟ چون این ویروس مشخص شد که تا چند ساعت روی هوا میمونه. حالا اینی که یک ساعت و یه متر و نیم شما عقب تر باشی و خب بعد از 5 دقیقه 2 دقیقه میری به اون جای قبلی و بعد اگر که سرفه‌ای صورت گرفته باشه یا کسی اونجا باشه که حامل این ویروس باشه و ناقلش باشه، دیگه کار تمومه، میگیره آدم خلاصه. و فکر میکنم که سوئد هم هدفش همین هست که یک ایمنی فلعی یا عمومی ایجاد بکنه بین مردم و خب برای همینم هم متفاوت هست و در واقع خیلی هم نگران این نیست که مردم بگیرن، چون بعد از اون احساس میکنه که میتونه مثلا به صورت عمومی ایمن بکنه. به هر حال من کارشناس نیستم تو این قضیه و خب روش‌های متفاوتی رو کشورهای متفاوت در این زمینه در زمینه کرونا به کار بردن و خب سوئد هم روش خاص خودش رو به کار برده، تا اینجا هم ناموفق عمل نکرده و حقیقتا میتونم بگم خیلی جلوتر از بقیه کشورهایی که حتی قرنطینه کامل کردن.
بالاخره به نسبت جمعیت منم فکر میکنم که اگرم قرنطینه کامل هم میشد شاید همین میزان تلفاتی که الان هست وجود داشت. ببینید من همین چیزی که میگم به طور واقعی خیلی تاثیر داره، یعنی به طور فردی الان اصلا جدای از همه اون دستور عملایی که مثلا سازمان بهداشت جهانی مثلا میده یا سازمان های بهداشتی در محل و اینا میدن، بیمارستان ها، دکتر ها، کسانی که تو این زمینه مثلا آگاه هستن به مسائل، ولی همین خریده که میاری به نظر من همه اینا رو باید مثلا چی میدونی یه جوری با الکل بزنی اون کیسه نون رو مثلا این وری و چی میدونم اون میوه ها رو مثلا همین جوری بشوری قشنگ، اینا خیلی کمک میکنه. دست شستن، دست رو به هرچی میدی دوباره بشوری، این از دست میاد، دست چون دست تو به همه چیز میزنی. این موبایل ممکنه مثلا مرکز اینا، ساعت روی دست مرکز اینا، اینا رو باید الکل بزنی مثلا آدم واقعا این شرایط رو رعایت بکنه دیگه، مثلا بعدش ممکنه بره توی جمعیت بزرگ مثلا اونجا از کسای دیگه بگیره، اگر نم اینجوری میتونه واقعا بطور شخصی رعایت بکنه و دوشارش نشه. و همینه تو حتی تو فروشگاه هم میرم سعی میکنم که اون فاصله خودم و از آدم خودم بگیرم، خودم این کار رو بکنم. آدمی که به طرف من میام من میذارم 2 قدم ورتر میرم، از این ور میرم اون ور، چی میدونم همه جور آدم بالاخره میتونه مراعات کنه، میتونه رعایت کنه، میتونه مثلا نمونه باشه برای کسی دیگه. اینا خیلی کمک میکنم. میام خونه بالاخره بیرون بودم دستم به خیلی چیز زده، فرمان ماشین اون ور میوه، خب فوری میام قبل از اینکه برم دستم بشورم، بعد بیام سر سفره، بعد بیام کاری دیگه بکنم. اینا خب اگر رعایت بشه به نظر من خیلی هم میتونن، خیلی هم میتونن که به نظر من هیچ وقت دچار این ویروس نشن. اگرچه این ویروس به هر بحث زیادی در موردش هست، میگه جمع نمیشه از جمعه، ممکنه ریشکن نشه به طور کلی، ممکنه بمونه، ممکنه چه میدونم تبدیل بشه به همون مثلا آنفلانزا، اینا نمیدونم چیه. اینجاشو بالاخره باید خیلی دارن تحقیق میکنن و هنوزم به یک نتیجه واحدی نرسیده علم امروز در موردش، ولی به هر حال رعایت این چیزا خیلی مهمه به نظر من. عدسه میکنم، نمیدونم با ارنجم بگیرم، نمیدونم فلان، اینا مهمانی الان کم کنیم دیگه، نری مثلا، اینم خیلی خوبه دیگه. میرم دوست و اصلا چون اونا نگرفتن منم میرم اونجا، میگه نگرفتم، تو هم نگرفتی، ولی هیچ کس نمیدونه، ممکنه یکی اینا تازه گرفته باشه منتقلش کنه. یعنی اینا چیزای خیلی ساده است واقعا.
بله خیلی ممنونم آقای اسدی از برنامه امروز. وقت ما بسیار کوتاهه و فرصت خیلی کم که بتونیم ادامه بدیم. هفته آینده باز هم سوالات بیشتری که از این هفته باقی موند رو از شما میپرسیم و همینطور سوالاتی که بیشتر به دست ما خواهد رسید. دست شما درد نکنه.
مرسی. منم برای شما و شنوندگان عزیز روزه و ساعت خوبی آرزو میکنم. خسته نباشید.
سلامت باشین. روز شما بخیر باشه.